بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. کلام در شبهات تحریمیه موضوعی است که منشأ شک تردید در امور خارجیه است و مربوط به وضع و رفع شارع نیست. حکم شرع معلومه، منتها در ناحیه موضوع از جهت امور خارجی ما شک کردیم. نظیر این که فرض کنید میدانیم که شارع مقدس خمر را حرام کرده است و خمر حرمت چیزیش بر ما مشتبه نیست، فقط چیزی که بر ما شبهه شده اینه که این مایه خارجی خمر هست یا خمر نیست. چرا؟ از جهت این که مثلا نمیدونیم این از کجا آمده، نمیدونیم چجوری ساخته شده است، خصوصیاتی که مورد ارجاعات امور خارجی دخالت در شک ما داشته باشه. اینو بهش میگن شبهه موضوعی. یا فرض بفرمایید که میدونیم لحم غنم حلال است و میدونیم که لحم ارنب حرام است. این لحم خارجی رو ما شک کردیم در این که آیا لحم غنم است یا لحم ارنب است، و این شبهه حکمی نیست بلکه شبهه موضوعی است که منشأش امور خارجی است. خب در اینجا چی بگیم؟ آیا در شبهات موضوعیه باید قائل به احتیاط بشیم یا اینکه باز هم مجرای براءته؟ می‌فرمایند به همون ادله‌ای که سابقا در شبهات حکمیه اثبات کردیم که با شبهه و شک در تکلیف براءت جاری می‌کنیم، به همون ادله اینجا هم براءت هست. چرا؟ برای اینکه دلیل عقلمون قبح قابل بیان بود که مراد از بیان حجت شرعی بود، که تا مادامی که حجت شرعی نباشد عقاب قبیحه. خب من میدانم خمر حرام است، اما اینم خمر است؟ اینو نمیدانم. الان اگر من شرب کردم این مایه ای را که شک در خمریتش دارم و واقعا هم فرض کنید خمر بود، آیا حجت مولا بر من تمام است؟ یعنی جوریست که الان او بر من حجت دارد تا عقاب صحیح باشد، یا اینکه حجتش تمام نیست تا عقاب قبیح باشد؟ اینجا شک داشتم، من چه میدونستم این خمر است و خوردم. با فرض شک و عدم علم به خمریت حجت بر من تمام نیست، بنابراین عقاب بر مخالفت و بر اینکه ارتکاب کرده باشم این مطلب را، این عقابش قبیحه. و همچنین ادله شرعیش رفع مالای علمون، خب شک دارم حرمت این مایه را، رفع مالای علمون. قاعده حلیت کل شئ لک حلال حتی تعرف الحرام، باز اینجا را شامل است، حلال است. اون روایتی که بعضی ادعا کردن ظهورش را اصلا در شبهات موضوعیه، کل شئ فیه حلال و حرام فهو لک حلال، که هر چیزی که درش حلال و حرام هست، مثلا این مایه، بعض از مایات حلاله بعض از مایات حرام است. الان این فرد را من شک کردم که جزء مایات محلل است یا جزء مایات محرم است. اینجا فیه حلال حتی تعریف الحرام منه به عینه فتدعه. این روایاتی که سابقا خوندیم ظهورش در این که در شبهات موضوعی هم مورد حلیت و اباحه و براءت لایون کرده، بلکه به روایت مسعدت ابن صدقه تمسک شده است. مرحوم علامه تمسک کردن به روایت مسعدت ابن صدقه که موثق است، و از نظر این که این روایت ببینیم قابل استدلال هست یا نه، خود روایت رو مرحوم شیخ نقل میکنن. و امثله ای در این روایت ذکر کرده است که امثلش از این باب نیست، ولیکن صدر و ذیل روایت با صرف نظر از امثلش میشه دلیل باشد بر مسئله ما. خب این روایت رو باید از روی عبارت بخونیم. المسئله الرابعه دوران الحکم بین الحرمت و غیر الوجوب مع کون شک فی الواقعه الجزئیه لعجل الاشتباه فی بعض الامور الخارجیه. مسئله چهارم اینه که حکم به بین حرمت و غیر وجوب، یعنی شبهه تحریمی است، مردد است با اینکه شک در این قضیه خارجیه واقع جزئی به خاطر شبهه در بعضی از امور خارجی است، شبهه حکمی نیست. کما اذا شد که فی حرمت شرب مایعن او اباحته، شک بکنیم که این مایع، مایع خارجی، شربش حرام است یا مباح است. چرا؟ لتردد فی انه خل او خمر، شک کردیم که این سرکه است یا شراب. و فی حرمت لحم لتردد بین کنهی من الشات او من الارنب، در حلیت حرمت لحم شک کردیم، نمیدونیم از شات است تا حلال باشد یا از ارنب است تا حرام باشد. و ظاهر عدم الخلاف فی ان مقتزل اصل فیه الاباحه، ظاهر این است که این مسئله خلافی نیست، که اصل در این مورد همون اباحه و براءت است که سابقا در شبهات حکمیه بیانش کردیم. للاخبار الکثیره فی ذلک، چون اخبار زیادی هست که دلیل بر اباحه است، مثل در شبهات موضوعی قبول دارن، بله، مثل قولی علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، که هر چیزی حلال است تا این که علم پیدا کنی که حرامه، این شبهات موضوعیه را شامله. و کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، درسته که این بعضی اصلا ادعا کردن که مختص به شبه موضوعی است، درسته که فیه حلال و حرام، این حلال دارد حرام هم دارد، پس از جهت حکم فارغین، تردید در این است که این مصداق حلال یا مصداق حرامه. و استدل العلامه فی التذکره علی ذلک به روایت مسعده ابن صدقه، که مرحوم علامه در تذکره به روایت مسعده تمسک کردن، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه من قبل نفسک، هر چیزی بر تو حلال است تا علم پیدا کنی که این شخص خاص حرام است، اون وقت از قبل خودت رهاش کنی. درسته اگر علم تفصیلی پیدا کردی به اینکه این حرامه، این را رهاش میکنی، و اگر چون چه علم تفصیلی پیدا نکردی، اینجا کلش لکه حلال. و اون تعلم رو ممکنه که عام از علم اجمالی هم بگیری، حتی تعلم انه حرام، که هر چیزی حال میکنم بر تو حلال است مگر اینکه علم پیدا کنی حرامه. حالا یه وقت علم پیدا میکنی که خودش حرام است تفصیلیه، یه وقت علم پیدا میکنی که یکی از دوتا حرام است، بازم علم مثلا به اینکه او حرام است پیدا کرده ای. و ذالک، خب این قاعده امثلش رو ذکر میکند، مثل صوب یکون علیک ولعله سرقه، آره، نظیر لباس، یکون علیک پوشیده ای، خب شاید این لباس رو که شما پوشیده ای دزدی باشه، خب الان من شک دارم که این لباس دزدیه تا حرام باشه، یا عرض میکنم دزدی نیست تا حلال باشه، اینجا اصالت الاباحه درش جاری میکنی. خب این مثال، این مثال را این یکون علیک و لعله و سرقه، یعنی خودت دزدیدی، این نیست، میخواد بگه لباس رفتی خریدی پوشیدی، شاید اون فروشنده دزدی کرده باشد و تو ندانی. اگه اینجوریست، خب یه وقت باز ید صحبت میکنی، این ید دارد برش، یا سوق مسلمین است فروخته است، این قاعده ید و سوق مسلمین و این چیزا حلیت را اثبات میکنند، نه اصالت الاباحه، برای اینکه اونا اصول موضوعیه هستن. و اگر با صرف نظر از اونا صحبت میکنین، خب شک من دارم که این لباس سرقت شده است یا سرقت نشده است، ممکنه استسقاب و یربا در جاری باشه، اصالت عدم سرقت که اصل موضوعیست درش باشد، نوبت به اصل حکمی که اصل اباحه است نمیرسد. پس این مثال، مثال کل شیء لک حلال نی، یعنی خودش شک داره که خودش دزدیده است یا نه، که خودش دزدی کرده یا خریده دزدی، به احتمال او دزدی کرده باشه، خودش احتمال به اونم همینطوره، اصل موضوعی داره، ید داره، هم ید دارد برش که این ید حلیتش اثبات میکنه، هم اصل موضوعی، اصل عدم سرقت داره، درسته، این نوبت به اصالت الاباحه که اصل حکمیست نمیرسد. این یه مثال. ولعبد یکونو اندک ولعلهو هر، یه عبدی شما داری شاید این آزاد باشه، خب باز این هم همونه، عبد رو رفتی تهیه کردی از یه جای خریدی، احتمال بدی که مثلا آزادی رو آوردن به تو فروختن به جای عبد، یه همچین مورد اغلاییش اینه. خب اینجا قاعده حلیت میخواد جاری کنه، شک دارم که این تصرفاتی که من میکنم راجع به این عبد حلال است یا اینکه حرام است، اصالت الحل جاری میکنه. خب بازم صحبت اینه که شما اگه از بازار خریده ای، درسته بازار اماره ملک تصرفات مسلمان اماره این است که این تصرفات صحیحه، بلکه اساس صحه در معاملت هست، نوبت به قاعده حلیت نمیرسه چون اصل موضوعی داره. لعله حرون قد باع نفسه، درسته حری بوده است اومده است خودشو فروخته است به کسی مثلا، او قهره فبیعه، نه این حر رو گرفتن و به زور آوردن فروختن، درسته فروخته شده است، او خود عفبیعه، نه کلا سرش گذاشتند و فروختندش، این آدم کم شعوریه، عرض میکنم کلا سرش گذاشتن یه پولی هم بهش دادن و آوردن اینو فروختندش تو بازار، شاید اینجوری باشه. خب اینا همش اصول موضوعیه داره. او امراتون تحتکه و هیه اختوک او رضیعتوک، یه زنی رفتی گرفتی، احتمال میدی که این خواهرت باشه، احتمال میدی این خواهر رضائیت باشه مثلا، درسته؟ خب اینجا ها قاعده حلیت میخوان جاری کنن، کلش الا که حلال، میگه حلال است برای که شک دارم در حلیت و حرمتش. خب اینم باز اصل موضوعی داره، چرا؟ برای اینکه من شک دارم که این رضیع است یا رضینی، اصل عدم رضا درش جاریه، اصل است که رضیع من نباشه، درسته؟ خواهر من هست یا نیست، اصل عدم نسب درش جاری هست، و اگر این اصول رو ملاحظه نمی‌کنی، نخه قاعده حلیت درش جاری نیست، عقد باطل، برای که من نمیدونم این عقدی که من بر این واقع میکنم مؤثر هست یا مؤثر نیست، اصل عدم تأثیر و اصل عدم نفوذ و این حرفا درش جاری میشه. پس قاعده حلیت توی امثله موضوع پیدا نمیکنه، همون وقت شک داشته با همون حرفا هست، همون وقت شک داشته اصل عدم رضا درش جاری است، اصل عدم الغه نسب درش جاری است، اینا هست. اگه این اصول را درش اشکال میکنین، عقد درست نیست، برای اینکه شکی در نفوذش داره، فرق نمی کند حالا شما بخواد جاری بکنی اون وقت. ولی اشیا کلها علا هازا حتی تستبین لکه غیر هازا و تقومه به هل بگینه، همه اشیا روی همین مبنا هست، یعنی مبنای هلیگت، تا اینکه واضح بشه غیر هلیگت، یعنی علم پیدا کنی یا بگینه قائم بشه. یکی از ادله‌ای که برای حجیت بگینه میارن همین روایت مسئله رو صدقه است، او تقوم به البینه، که میگن این بینه مقابل تستبین، تستبین یعنی علم، بینه یعنی بینه شرعیه. پس همه اشیا بر حلیت است مگر اینکه علم به حرمتش پیدا کنی و یا اینکه بینه قائم بشه که این حرامه است. خب این روایت و تبعه علیه جماعت من المتأخرین، علامه به این روایت تمسک کردن، جماعتی از متأخرین هم تابع علامه همین روایت آوردن. فرمان ولا اشکال فی ظهور صدر حافل مدعا، صدر روایت که کل شئن لکه حلال حتی تعلم انه حرامون بینه در مدعا صراحت داره، الا ان الامثله المذکوره فیها ليس الحل فیها مستندا الى اصاله الحلیه، ولی اشکال اینه که امثله ای که در این حدیث مذکور است حلیت درش مستند به اصاله الحلیه نیست. فإن الصوب والعبد، دو تا مثال اول، ان لوح ذاب اعتبار الید علیهما حکم به حل تصرف فیه مال اجل الید، اگر صوب و عبد را به لحاظ این که ید درش معتبر است، خب از دست دیگری به دست من رسیده است، به این اعتبار ملاحظه کنین، حکم میشد به حلیت تصرفات در این صوب و عبد به خاطر اون یدی که بوده است، من رفتم از کسی خریدم، خب ید دارد برش. و این لوحزا معقد این نظر عن الید کان الاصل فیه ما حرمت و تصرف، اگر ملاحظه بشه با قطع نظر از ید، این اصل درش حرمت تصرف است. چرا؟ برای اینکه من شک میکنم که از ملکیت غیر به من منتقل شد یا نه، اصل بقای ملکیت غیره، پس نباید متعش تصرف کنم. کان الاصل فیه ما حرمت و تصرف، برای اینکه اصل بقای صوب است یا عبد است بر ملک غیر یا اصالت الحر در انسانی که شک در دقیقیتش داریم. و کز از زوجه، زوجهی که آخر دست مثال زدن، این روح زا فیها اصل عدم تحقق نسب او رضا، اگه اصل عدم تحقق نسب یا رضا درش ملاحظه بشه، فالحلیه مستند دون اله، حلیت مستند به این اصل است نه قاعده حلیت. و این قطع نظر ان هازل اصل فالاصل عدم تأثیر العقد فیها، اگر این اصل را جاری نکنین و قطع نظر ازش بکنین، از عدم تأثیر عقد است در این زوجه. فیحرم وطیها، بنابراین این وطیش حرام میشه. و بالجمله فهذه الامثله الثلاثه به ملاحظه الاصل الاولی محکومتون بالحرمه و الحکم به حلیتها انما هو من حیث الاصل الموضوعی ثانوی. این امثله ای که دیدیم، این امثله ثلاثه، به ملاحظه این است که اصل اولی درش محکومه، به ملاحظه اصل اولی محکوم به حرمته، برای اینکه اصل این است که باقی بر ملک غیر باشد، اصل این است که این عقد درش اثر نکند و هکذا. و اما حکم به حلیت که میکنیم برای اصل موضوعی ثانوی است، مثل قاعده ید مثلا، یا اصل عدم تحقق القه نسب، اصل عدم رضا، اینا رو جاری میکنیم، اصول موضوعی است و حلیت اثبات میشد. قاعده حلیت در اینا مجرا نداره. فالحل غیر مستند الی اصالت الاباحه فی شیء منها. خب چه بکنیم پس با این حدیث؟ حدیثی که صدر و ذیلش قاعده حلیت است، الاشیاء کلها علی ذلک حتی جستبین، که باز قاعده حلیت ازش استفاده میشه. صدر و ذیل حدیث قاعده حلیت، امثله ای را که مثال برای این قاعده حلیت ذکر کرده است هیچ کدوم با این صدر و ذیل نمیخونه. درسته این امثله امثله غیر قاعده حلیته، و در این حدیث امثله قاعده حلیت قرار داده شده است. چه کار کنیم با این حدیث؟ میفرمان خب حالا بر فرض این که امثله را نتونیم تمسک کنیم، اما صدر و ذیل حدیث بالاخره قاعده را اثبات میکنه، ولا حالا امثله اش را از جهت دیگه اشکال کنیم، جهت سند اشکال نداره. وسط چه نمیفهمیم؟ خیلی از احادیث اینجوری تختی میشه دیگه، اولش قاعده حلیت رو دارد میگه، آخرش هم قاعده حلیت رو دارد میگه، یه سری امثله هم در اینجا ذکر کرد که امثله نمیتونیم با تطبیقش کنیم با قاعده، اما قاعده جایی نمیره، سند داریم و دلالتش هم واضحه. ها؟
اصل قاعده
رو هم نمیزنه، این مثالا قاعده رو به هم نمیزنه. حالا ببینیم در حدیث که دیگه نمیاد بگه، در حدیث میگه الاشیا کلها علی ذلک، این امثله که گفتیم ببین حکم به حلیت درش میشه، اشیا کلها علی ذلک، تمام اشیا بر حلیت است مگر اینکه علم پیدا کنی به حرمت نسب مورد را که چرا رفعیت میکنی ازش. مثال با مورد نمیسازد، موردی که با یه سند صحیح قطعی اثبات شده است و سندش موثقه، مورد به چی به چه حجتی رفعیت میکنی؟ مثال باش نمیسازد نه رفعیت نمیکنیم، مثالا حکمش ظاهره، مثالا که ما نخواستیم حکمش تغییر بدیم، ما میگیم که صدر و ذیل روایت قاعده حلیت رو میگه، ولی حکم به حلیت در امثله از جهت قاعده حلیت نیست، در فقه اینا رو به قاعده حلیت حلال نمیکنن، به چیزای دیگه حلالش میکنن. خب این جهت که چرا امام تطبیق فرمودن قاعده حلیت رو بر این امثله، جهتش بر ما مختفیه، درسته؟ ولی خود این کلیاتی که امام فرمودن که ما نمیتونیم رفعیت کنیم، که کلیات با سند صحیح اثبات شده است، اینجا قاعده حلیت درست با مثال نمیسازد، خب نه چیکار کنم؟ روایت نمیسازد باید چه بکنم؟ سلام بزنم قاعده حلیت با سند صحیح درست شده. هذا ولكن في الاخبار المتقدمه في جميع الادله المتقدمه من الكتاب والعقل كفايه. حالا شما این حدیث را به دلتون نمیچسبه، در اخباری که قبلا ذکر شده است، بلکه همه ادله ای که سابق از کتاب و عقل اجماع اینا قبلا ذکر کردیم، اینا کافی است، نیازی به روایت مساله ابن صدقه نداریم تا اینکه شما بگید امثله و مورد با هم، مورد و عرض میکنم که اون وارد با هم نمیخونه. من صدرها و ذیلها ظاهرتون فی المدعا، صدر و ذیلش ظاهر در مدعا هست، حالا با مثال نمیسازد نسازد. و توهم، این توهم یه مطلب دیگری است. میفرمان که در شبهات حکمیه اینجوری بود که شک در تکلیف بود محضن، مثلا اگر من شک میکردم شرب توتون حلال هست یا حرام، اینجا در ناحیه متعلق و موضوع هیچ شکی نبود. چرب توتون را میدونم چی است و حلیت حرمتش من شک دارم. اونجا جای ادله اربعه که سابقا گفتیم بود و براءت میفهمید. اما در شبهات موضوعیه حکم معلومه، شک در ناحیه موضوعه، فرق میکند با شبهات حکمیه. مثلا اگر من شک کردم که این خمر خارجی حرام هست یا حرام نیست، یا از جهت این که شک دارم خمره یا خمر نی، من حرم علیکم الخمر رو میدونم، خمر حرام است، این حرفی درش نیست. شک من در چیه؟ در این است که این خمره یا خمر نیست. خب پس یک تکلیف شرعی را که حرمت خمر باشه من میدونم، با ارتکاب این فرد از جهتی که شک دارم خمر است یا خمر نیست، شک میکنم که وقتی من مرتکب شدم از عهده اون تکلیف تحریم خمر بر آمدم یا بر نیامدم. بنابراین اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد، به خاطر اینکه اون حرمت خمری که یقیناً بر ذمه من هست او امتثال شده باشد یا ملاحظه شده باشه، باید حتما مورد خارجی رو ترکش کنم تا یقین کنم که خمری که حرام است رو من ترک کردم. و حاصل مطلب این که با شبهات حکمیه این فرق هست که در شبهات حکمیه من یه حکمی رو نمیدونستم شک در خارج بکنم. اینجا من حکم رو میدونم، حرمت خمر برام معلومه و از عهده این حرمت خمر من باید بر بیام. چنانچه هر تکلیف اینجوریه که تکلیف وقتی معلوم شد من باید از عهدهش بر بیام، یقین فراغ باید پیدا کنم. این تکلیف معلومی که یقیناً بر عهده من هست، در صورتی از عهدهش برمیام که این مورد مشکوک رو ترک کنم. ولی اگر این مورد مشکوک رو من به جا آوردم، خب ممکنه خمر باشد و من مخالفت کردم اون حرمت خمر معلوم را، و اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، درسته؟ بنابراین من در شبهات موضوعیه حق اجرای براءت ندارم، بلکه باید که احتیاط بکنیم در اون موارد مشتبه ترکش کنیم. اولا در شبهات موضوعیه اونایی که براءت جاری میکنن قبل الفصل و بعد الفصل براشون فرق نمیکنه، شبهات حکمی است که فصل میخواد. در شبهه موضوعیه فصل اصلا لازم نیست، درسته؟ شما شک دارید اینجا نجس یا نجس نیست، میخواد فصل کنید، پاتم بذارید ان شاء الله پاک، درسته؟ اینم هم همینطور، نمیدونه خمر چه خمری، فصل لازم نیست. احتیاط در موارد علم اجمالی و در موارد اشتغال یقینی هیچ کس مخالفش نیست. بله، اصولیین همه لازم میدونن، فرق نمی کنه بین اخبار اصولی. اونجایی که علم به تکلیف داریم، اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، به این مسئله اجماعیست، هم هم قائل، هم عقل میگن، هم عقلا میگن، هم اهل شعر میگن، هم فقها میگن. حالا اشتغال یقینی کجا اشکال داره؟ شما نمیدونید خمر حرام است؟ خیلی خوب، پس میدونین خمر حرام است. وقتی فهمیدی خمر حرامه، از عهده این تکلیف معلوم شما باید بر بیایید. قبوله؟ چون اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد. شما که از عهده این تکلیف معلوم بخواید بر بیایید، اگر این مورد شبهه را ارتکاب کردی، یقین پیدا میکنی به فراغ؟ نه. چه وقت یقینه به فراغ پیدا میکنی؟ وقتی این مورد شبهه را ترکش کنی. اگر مورد شبهه را ارتکاب کردی، یقین نداری به اینکه از اون عهده تکلیف حرمت خمر برآمده ای. وقتی یقین پیدا میکنی که از عهده تکلیف حرمت خمر برآمده ای، که این مورد مشکوک رو ترک کنی. بیان داریم، بیان میگه چیه حرمت علیکم الخمر؟ در خمر که عسر حرج نیست. حالا اون ادله عسر حرج که اصلا خود عرض میکنم مواردی هم که بود به عسر حرج تمسک نکردیم تا چه برسه اینجا. در هر صورت شما در موارد شبهات تحریمیه علم به حکم نداشتید، حکمی را نمیدونستید جزمن، ولذا اونجا جای براءت بود. اما در اینجا حکم را میدانید جزمن، میدانید که خمر بر شما حرام است، تحریم خمر معلوم است، اشتغال یقینی هم براءت یقینیه میخواد. شما خمر را میدونی حرامه، باید از عهدش بر بیای. چه وقت از عهدش بر میای؟ وقتی که اونی که معلوم است خمر نخوری، اونی هم که مشکوک خمر است نخوری. ولی اگر اون که مشکوک است رو خوردی، چطور میتوانی بگی من از عهده حرمت خمر برآمدم؟
شاید خام باشد.
تکلیف مولا که دونه دونه نیست که، افراد که نمیاد که این حرام است اون حرام است، تکلیف مولا یکی است به اون خام حرام. چی شده؟ در مورد اصلا تکلیف جل نمیشه، که اونش هم که شما یقین دارید تکلیف در مورد جل نشده. اونجایی که ببین یقین داری که این مایه خمر است، شما یقین داری که این مایه خمر است، رو این مایه به خصوص شارع تکلیفی نیاورده است. درست؟ تکلیف رو کجا آورده است؟ تکلیف رو آورده است روی خمر کلی. درسته؟ الخمر و حرام، این الخمر و حرام یه تکلیف کلی است، عهده شما رو گرفته است، باید از عهده این تکلیف بر بیایید. چه جور از عهدهش بر میایید؟ وقتی شک داشته باشی در مورد شک اجتناب کنی، و الا اگه در مورد شک ارتکابش کردی با فرض اینکه این تکلیف معلومه، از عهده تکلیف معلوم بر نیامده. این صورت توهم. خب جواب باید، اولا جواب نقضی با این است که شرب توتون که شما مثال زدی، شرب توتون رو من حکمش را میدونم، حکمش را نمیدونم و لذا برای اجاری کردین، شما اونجا هم ممکن است شرب توتون رو ببرید تحت یه عنوان کلی، تو اون عنوان کلی حکمش معلومه و این از اون نظر مشکوک شده است. مثلا من شک بکنم که آیا شرب توتون از خبائث یا نه، درسته؟ تحریم خبائث که به آیه شریفه ثابت است، خورد مدارکون خبائث، خبائث حرامه. من شک دارم که این از خبائث است یا از خبائث نیست، به همین بیان اینجا باید شرب توتون رو ترک کنیم. چرا؟ برای اینکه حکم تحریم خبائث معلومه، عهده مرا گرفته است و من باید از عهدهش بر بیام. از عهدهش بر نمیام مگر موارد مشکوکش رو هم ترک کنم. یکی از موارد مشکوک شرب توتون است، به همین بیان که اونجا گفتید اینجا باید شرب توتون را ترکش کنید، حال اینکه نمیگین. و همچنین در شبهات وجوبیه این مثال مورد پیدا میکند. مثلا من میدونم یه عده نماز از من فوت شده، پس عقض مافات من دارم، عقض مافات گردن منو گرفته است، نمیدونم 50 تا نماز از من فوت شده است یا 60 تا نماز فوت شده. خب من میگم عقض مافات که گردن منو گرفته است، باید از عهدهش بر بیام. از عهده این بر نمیام مگه هر 60 تا رو بخونم. درسته؟ یعنی علمن در صورتی از عهدهش علمن بر میام که اون مقدار اکثر رو بیارم، اگر به مقدار اقل اکتفا بکنم شک دارم که از عهده برآمده می بر نیامدم، پس باید هر 60 تا رو بخونم. بعضی هم گفتن، نمیکنه گفتن به نفقه ها، بعضی هم فتوام دادن بر طبقش، ولی محققین اینجور فتوا نمیدن، میگن اون مقدار اقل رو بیار به نسبت به مقدار زائدش، نه خیلی لازم نیست بیاری. خب ببینید پس معلوم میشد این یه حیله ای تو قضیه هست. درسته که یه حکم کلی را میارید میدان و میگید این عهده تو رو گرفته است، و در مواردی که شک میکنیم برای اینکه از عهده حکم کلی خارج بشیم، این موارد مشکوکه را هم باید من مراعات بکنم و اجتناب کنم یا در اطراف در شبهات وجوبیه به جا بیارم تا یقین پیدا کنم به خروج از عهده. و حال اینکه اینطوری حساب نمیشه، برای اینکه درسته که حکم یکی بیشتر نیست و اون حکم کلی است، رفت از روی موضوع کلی، ولیکن این حکم کلی روی موضوع کلی تا به من متوجه نشد این حکم تنجیز نداره. الخمر و حرام یج و علل مستطیع الحج، درسته؟ لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، من گدا به من چه مربوطه؟ مستطیع باید برد مکه. این حکم بر من که مستطیع نیستم منجز نی، در صورت این حکم منجز میشه که شخص مستطیع بشه. الخمر و حرام، خیلی خمر حرام، من که اصلا در یه محیطی هستم که هیچ خمری در کار نیست و امکانم ندارد مثلا من به خمر عبورم بیفته، از این الخمر و حرام به بچه مربوطه. درسته؟ تا مادامی که این حکم به شخص متوجه نشه این تنجیز ندارد تا شما بگید این حکم بر عهده من آمده است و اشتغال یقینی برایت یقینی میخواد. در صورتی این حکم تنجیز پیدا میکند و اشتغال یقینی شخص بهش پیدا میکند که مورد چیز هست، علم مورد قاعده اشتغاله، که اشتغال یقینی برات یقینی میخواد که این حکم فعلیت پیدا کند، به من متوجه بشه. خب اگر من شک کردم که این خمر هست یا خمر نیست، الخمر حرام باشه، چرا تو به من داره؟ چرا تو به این موضوع داره؟ درسته؟ اینطور نیست که یه حکمی به عهده من ثابت شده باشه و در یک موردش من شک کرده باشم، شما بگید که قاعده اشتغال میگه که این مورد شک را هم حتما باید مراعات کنیم. نسبت به این مورد اگر من شک کردم، با اینکه موارد دیگری هم فعلا عرض میکنم مورد ابتلا فرض کن نیست، یا اگرم هست معلومه ربطی به این ندارد، توجه اون الخمر و حرامون را نسبت به این مورد به خودم، توجه او را من شک دارم، تنجیز اون حکم را من شک دارم. بنابراین حکم منجزی در بین نیست تا علم به اشتغال پیدا بشد و بعد از علم به اشتغال شما قاعده اشتغال جاری کنید و بگید فراغ یقینی لازم داره. و به عبارت دیگر بعضی از آقایون خواستن اینطور بگن که نسبت به موضوعات خارجیه احکام کلیه منحله، فرمودن که احکام کلیه نسبت به مصادیق منحله. مثلا اگر چنانچه ما 10 مورد، 20 مورد، 100 مورد خمر داشته باشیم، این حکم حرمت خمر نسبت به دونه دونه از این موضوعات انحلال پیدا میکنه. مصادیق متعدد نتیجهش این میشه که این حکم هم متعدد بشه، در قوه تعدده. یه حرمت اینجاست، یه حرمت اینجاست، یه حرمت اینجاست، یه حرمت آخر، ولو حرمت کلی است، اما این حرمت کلیه نسبت به مصادیقش منطبق میشه و نسبت به مصادیق منحل میشه. نتیجهش اینه که احکام متعدد، موضوعات متعدد، نسبت به اون مقداریش که معلوم است ما امتثال میکنیم، نسبت به این مورد مشکوک من نمیدونم حکم اصلا هست یا حکم نیست، بنابراین اینجا برای جاری میکنیم. البته انحلال رو ولو محققین و در رأس همه اونها حضرت امام انحلال رو قبول نمیکنن، ولیکن توجه حکم نسبت به این مصادیق به جوری که حالا ولو اسمش رو هم میشون انبساط نگذاشتن ولی میشه تعبیر به انبساط کرد، توجه حکم نسبت به شخص در این مصادیق که میشه او رو انبساط ازش تعبیر کرد، اینا نمیتونیم ما انکارش کنیم. این حکم مثلا فرض کنیم مثل این جوری باشد که من یه قلمی رو دست میگیرم و خطی میکشم، درسته؟ این خط تا مانعی زیر این قلم نباشد این خط اثر میکنه، درسته؟ وقتی رسیدیم فرض کنید به یه جایی رو کاغذ چربه، مانع هست، دیگه داریم میریم، این با اینکه من دارم خط میکشم مثل همونجاست، اما این اثر نمیکنه چون زیر چربه. انحلال نیست، این انبساطه. تا مانعی چیزی در بین نیست، میبینید این نقش پیدا میکند و اثر پیدا میکند. وقتی به جایی رسیدیم که مانع هست، با این که من دارم خط میکشم اما در اینها اثر نمیکنه، درسته؟ این اسمش انحلال نیست، اسمش انبساط است که در مواردی اثر میکند، در مورد اثر نمیکند. مثلا در موارد معاملات شما اگر چند تا چیزو با هم دیگه زمین کردید و فروختید، بعضیش ما یملک، بعضیش مالا یملک، مثلا خمر و خل با هم دیگه فروختید به یه معامله، یک معامله کردین، اما این یه معامله نسبت به خلش اثر میکند، نسبت به خمرش اثر نمیکند. نه جهت انحلال، اینطور نیست که یه معامله دو تا معامله شده باشه، یک معامله است. درسته؟ اون که قالب انحلاله میگه این یه معامله در قوه دو معامله است، خمر فروختم، خل فروختم، خلش صحیح، خمرش حرام. و حالا که اینجور نیست، یه معامله است، ولی این یه معامله مثل یه خطی میماند که من کشیدم، این خط اونجاش که مانع نداره اثر کرده است، اونجاش که مانع داره اثر نمیکنه، خلش مانع نداشته است اثر کرده و عقد صحیحه، نسبت به اون که مانع داشته است عقد باطله. نظیر این حرف را اینجا هم میشد گفت، الخمر حرام، راست این الخمر حرام یه حکم کلی است، ولی منبسط میشه به مصادیقش. وقتی منبسط شد نسبت به این موارد انبساط حکم که توجه پیدا کرده است به من و پیاده شده روی عرض میکنم این افراد، نه پیاده به نحوه انحلال که احکام متعدده بشه، این حکمی که پیاده شده من نمیدونم این خط بالاخره به اینجام رسید یا نرسید. خب در این مورد که شک کردیم و من شک در تعلق پیدا کردم، شک در این پیدا کردم که حکم به این متوجه یا متوجه نیست، از جهت این که خط کامل است این هم گرفته یا نگرفته، اشتغال ذمه ای نسبت به این محرز نیست تا اینکه شما بگید اشتغال ذمه یقینی برات یقینی لازم داره. و توهم و عدم جریان قبح تکلیف بلا بیان هنا، کسی توهم کند که جریان قبح تکلیف بلا بیان اینجا نیست، نظرن الی ان شارع بیان حکم الخمر، برای اینکه شارع حکم خمر رو بیان کرده است و فرموده یجب الاجتناب عن الخمر فیجب حین اذن اجتناب و کل ما یحتمل کنه خمرن، هر موردی که احتمال خمریتش رو میدی اجتناب درش واجب است، من باب المقدمه العلمیه، از جهت اینکه علم پیدا کنیم که از عهده تکلیف معلوم برآمده ایم. مقدمه علمیه که در اطار شبهه محصورم تعبیر مقدمه علمیه میکردن. فالعقل لا یقبه العقاب، عقل عقاب را قبیح نمیبیند، خصوصا علی تقدیر مصادفت الحرام، به خصوص اگه با حرام هم مصادف باشد، اگه با حرام مصادف نبود ممکنه بگیم تجلی. این توهم مدفوع است، به ان النهی عن الخمر یوجب حرمت الافراد المعلومه تفصیلا والمعلومه اجمالا المتردد بین محصور، ارمو کنم این خمر موجب حرمت افراد معلومه تفصیلیش هست، موجب افراد معلومه اجمالی یا این خمر یا اون خمر هست، درسته که در اطراف محصور مردد باشد. خب اولی که علم تفصیلی است لا یحتاج الی مقدمه علمیه، و ثانی که علم اجمالیه مردد بین محصوره، اونم از ناحیه مقدمه است، یتوقف علی الاجتناب من اطراف شبهه، فقط همون توقف دارد بر اجتناب از افراد شبهه، فقط از افراد و اطراف شبهه من باید اجتناب کنم، دیگه زیادتر اجتنابش لازم نیست. و اما محتمل کونه خمرن من دون علم اجمالی، اونی که احتمال میدیم خمر باشد و علم اجمالی هم در کار نیست، فلم یعلم من النهی تحریمه، درسته تحریمش رو از نهی من نفهمیدم و این مقدمه علمی هم نیست، علم دارم به این که خمر حرامه، نسبت به این مقدار معلوم اجتناب میکنم، اما این مقدمه علمی او نیست اصلا. ولیس مقدمتن للعلم به اجتناب فرد محرم، اون فردی که حرام هست و نیکو باشد عقاب بر ای، به خاطر مقدمه علمیه. فلا فرق بعد فرض عدم العلم به حرمته، فرق دیگه نمی کند بعد از این که علم که نداریم به حرمت این فرد، فرد مشکوکه، و نه علم هم نداریم به تحریم خمری که علم به اجتناب او متوقف باشد بر اجتناب ای، ال اجتنابه، فرق نمی کند بین هذا الفرد المشتبه و بین الموضوع الکلی المشتبه حکمه، فرق نمی کند این فرد مشتبه و موضوع کلی که شرب توتون است که مشتبه بود، چه تو اونجا جای براءت بود اینجا هم جای براءت، که شرب توتون فی قبح العقاب علی، و ما ذکر من التوهم جار فیه ایزن، این توهمی که ذکر شد در اینجا هم در شرب توتون هم جاریه. چرا؟ لأن العمومات الدالت علی حرمت الخبائث والفواحش و ما نهاکم عنه فانتهوا یدل علی حرمت امور واقعیه یحتمل کون و شرب توتون منها، عموماتی که میگهد حرمت علیکم الخبائث یا مثلا فواحش، ما نهاکم عنه فانتهوا، این یه عمومیست، ما نهاکم عنه فانتهوا این گردن ما رو گرفت، پس اون چه که نشده است من باید که اجتناب کنم، از عهده این چه وقت برمیام؟ وقتی این مورد مشکوک رو ترکش کنم، این بیان درسته؟ این شبه اینجا هم هست، اینا دلالت میکند بر حرمت امور واقعیه ای که احتمال میدیم که شرب توتون از اونهاست، خبائث و فواحش و مناکمن، و منشأ التوهم المذکور ملاحظه و تعلق الحکم به کلیه، منشأ این توهم که حکم معلوم است عرض میکنم در خروج از عهده شک داریم، این منشأ ملاحظه این است که حکم متعلق به یک کلی است که مردد است بین یه مقدار معلومی و یه مقداری که زیادتر از اون که نسبت به مقدار زائدش ما شک داریم. فیتخیل ان تردید فی المکلف و به، خیال میشد که اینجا تردید در مکلف و به هست، و حال اون که خیر اینجا هم تردید در تکلیفه. چرا؟ چون تکلیف کلی به نعت کلیت ای ربطی به انسان پیدا نمی کند تا مادام که توجه به شخص پیدا نکنه و پیاده نشد، فعلی نشد، این یه حکم کلی مجعول است. خب باشه برم به من چه ربطی داره، در صورتی به انسان مربوط میشه که اون حکم متوجه بشه و منجز بشه،
این نسبت به مقدار معلومش منجزه، نسبت به مشکوکش منجز نیست. فیتخیل ان التردید فی المکلف به، با علم به تکلیف پس احتیاط واجبه. و نظیر هذا التوهم قد وقع فی شبهه الوجوبیه، نظیر این توهم در شبهات وجوبیه هم واقع شده است. حیث تخیل ان دوران ما فات من الصلابین الاقل والاکثر موجب للاحتیاط، خیال شده است که وقتی امر در امر نماز دایر شد، ما فات از نماز بین اقل و اکثر، این باید احتیاط کنیم و اکثر را به جا بیاریم. من باب وجوب المقدمت العلمیه. و قد عرفت و سیاتی اندفاعه، هم بیانش کردیم هم بعدا اندفاعش میاد. فین قول.